در مسجد پیغمبر حدیث ثقلین را مطرح کرد. دوباره برگشت منزل. قبل از رحلتشون جمعیت زیادی جمع شده بودن برای عیادت. حتی تعبیر داره غرفه پیغمبر، حجره پیغمبر از جمعیت موج میزد. اونجا فرمود من در آینده بسیار نزدیک پیش خدا خواهم رفت، الا اینی مخلف فیکم کتاب ربی و اطرتی و اهل بیتی.
تلاش و زجر و زحمت و اون همه بحرانهای طاقت فرسا در واپسین ساعات حیات پربار و شریف و مقدسشون در این دنیا درخواستی کردند از مسلمانان، از پیروان و یاوران خودشون، از کسانی که معروفند به صحابه، ولی متاسفانه اونها سرپیچی کردند و نگذاشتند مطلبی نوشته شود که به ادعای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اون نوشته سندی میشد برای نجات همه انسان ها، سندی میشد برای به گمراه نرفتن مسلمانان و به ضلالت نیفتادن، چرا که پیامبر فرمودند برای شما مطلبی بنویسم که پس از من گمراه نشد. نگذاشتند پیامبر بنویسد و امت گمراه شدند و این وضع امروز من و شما مسلمان هست. یکدیگر را تکفیر میکنیم، هم دیگر را واجب القتل میدانیم، برای کشتن هم دیگر سبقت میگیریم و مسلمانی مسلمان دیگر را میکشد تا هرچه زودتر به لقاء خدا و مهمانی رسول خدا برسد. این تراژدی بسیار وحشتناکی است. این داستان غم انگیز ما مسلمانان است. این وضع کنونی ما ریشه در اعماق تاریخ دارد. باید جرفای حقایق را بررسی کنیم تا ببینیم چرا چنین شده است. این برنامه این مسئولیت بزرگ رو بر دوش می کشد و همه ناملایمات و سختی ها را بر جان و دل می خرد تا اینکه این مسئولیت بزرگ رو به انجام برساند. در دو هفته گذشته مقاله‌ای که در سایت حوزه علمیه زاهدان، حوزه علمیه مکی زاهدان هست، مورد بررسی قرار دادیم. فردی به نام احمد گلستانی مقاله‌ای نوشته است و به قول و خیال اوهام خودش توانسته حدیث قرطاس را تحلیل و تجزیه کند و کاری کند کارستان. ولی وقتی خوب دقت میکنیم میبینیم محتوای علمی نداره این مقاله. وقتی خوب دقت میکنیم میبینیم مغالطات و سرسته ها مملو است و سرتاب پای این مقاله رو فرا گرفته. عزیزانی که دو برنامه گذشته رو دیدند خود قضاوت کردند که چگونه از اولیات استدلالات عقلی و منطقی بر مبنای آیات و احادیث این مقاله دور هست. باز در این برنامه تا لحظات دیگر همراه دانشمند محترم جناب استاد قزوینی خواهیم بود. این بزرگوار مطالب رو بیشتر برای ما توضیح و شرح خواهند داد که ببینیم مطالبی که در این مقاله آمده تا چه اندازه ارزش علمی دارد. در این برنامه درباره نسبت هذیان به پیامبر سخن خواهیم گفت و به این مطلب که در این مقاله آمده اشاره خواهیم کرد. نویسنده این مقاله مدعیه، میگه در اون جلسه حضرت علی علیه السلام حضور داشتند. اگر حضرت علی مخالف بودند با این گفته که پیامبر هذیان میگوید، چرا از پیامبر دفاع نکردند؟ اگر موافق بودند پس در گناه گوینده این که پیامبر هذیان میگوید شریک است. اگر مخالفت کرده پس صدای خودش رو بلند کرده و مشمول این آیه قرآن می شود که قرآن می فرماید صدای خودتون رو بالاتر از صدای پیامبر نبرید. ببینید اینجا اوج مقالطه نویسنده مقاله است. اینجاست که من فکر میکنم خود نویسنده مقاله حتما این قسمت و این چند کلمه را میداند که آگاهانه مینویسد برای فریب مردم، برای اینکه اگر کسی صدای خودش رو بلند کنه، قرآن که میفرماید صدای خودتون رو بالاتر از صدای پیامبر نبرید، آیا منظور قرآن این نیست که به عنوان بی احترامی صداتون رو بالاتر نبرید؟ و آیا اگر در مقام دفاع از حیثیت و آبروی پیامبر کسی صدای خودش رو بالا بره، بازم این گناهه؟ اگر کسی این رو بگی که باید در عقل اون شک بکنه که واقعا این انسان عاقلیه گوینده این سخن. در این باره با شما سخن خواهیم گفت و همچنین در باره این که مقاله میگه که اگر مخالفت با سخن پیامبر گناه و حرام هست، امام علی علیه السلام در صلح حدیبیه و قضیه طعام برای خانواده قریش با پیامبر مخالفت کرده. در این باره در این برنامه نیز با شما سخن خواهیم گفت و صحبت های دیگه. انشاءالله حوصله شما ایجاب کنه که همراه ما تا انتهای برنامه باشیم. گویا ارتباطمون با عزیزمون جناب دکتر قزوینی برقرار هست. سلام علیکم جناب قزوینی، اگر صدای من رو میشنوید خدمت شما سلام و درود و ادب تقدیم میکنم. آماده شنیدن صدای گرم شما است.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم در خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و گرامی هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. لطف فرمودید که دیگر بار تشریف آوردید. خوشحالیم که باز توفیقی پیدا کردیم صدای شما رو بشنویم و همچنین از مطالب ارزنده شما بهرمند بشویم انشاءالله. اگر سخنی آغازین دارید با بینندگان عزیز و ارجمند مقدماتی بفرمایید تا سوالات را تقدیم حضور شما کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله عوض امری الالله این الله و سیرون به لباس. بند خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و گرامی سلام عرض می کنم و موفقیت همگان را از خدای عالم طلب می کنم. من قبل از شروع به برنامه دو تا نکته را پیرو به بحث هایی که هفته گذشته داشتیم اشاره کنم. با توجه به این که خوب عده از جوانها با تحقیق و بررسی تشخیص میدهند بر این که مذهب شیعه مذهبی درست و مطابق با کتاب و سنت به طرف مذهب جعفری و اهل بیت کشیده میشوند و البته این قضایا در طول تاریخ سابقه داشته. ما در تاریخ داریم افراد زیادی از مذهب شافعی به مذهب حنفی برگشتن، از مذهب حنفی به حنبلی آمدن و بعد حالا اگر نیاز شد من آمار افرادی را که در درون مذهب شیعی مذاهبشون را تغییر دادن از شخصیت های بزرگ علمی اهل سنت عرض خواهم کرد. ولی آنکه که ما مواجه هستیم میبینیم این عزیزان با یک مشکلاتی مواجه میشن و تهدیداتی مواجه میشن. همین امروز ساعت 9 صبح به وقت ایران بود از دفتر یکی از مراجع اعزام تقلید با بنده تماس گرفتن. یک جوان عزیزی که بعد از تحقیق مذهب شیعه برگشته از استان سیستان و بلوچستان نزدیک چابهار مورد تهدید قرار گرفته. پدرش از تابعین عبدالمالک ریگی و روحیه وهابی داشته و او را تهدید به مرگ کردن. خانه رو ترک کرده، شهرش رو ترک کرده، پناه آورده بود به قوم خدمت آقایان مراجع. ما یک ساعت نیم صحبت کردیم. من که حد می زدم قطرات اشک از چشمان این جوان سرازیر بود. و باز هم چند روز قبل مشابه این رو ما داشتیم. ما از برادران عزیز اهل سنت تقاضا می کنیم در این زمینه تجدید نظر کنن. البته ما هدفمون بارها گفتیم از این برنامه این نیست که ما بیاییم جوانهای سنی را شیعه کنیم یا بعضی از مسائل دیگر. ما هدفمون بازگو کردن تاریخ و بیان کردن حقایق اسلامی هست و دفاع از مظلومیت شیعه و افترایی که وهابیت در طول این 780 سال به شیعه زده. ما 90% برنامه هامون دفاع از شیعه و پاسخگویی به افتراءات و شبهات وهابیت هست. ولی اگر یک جوانی میاد بعد از تحقیق بررسی این چنین تصمیمی میگیرد به تبعیت از سخن نبی مکرم که فرمود اینی تارکن فیکم استقل این کتاب الله و اطرتی، ما تقاضا داریم این چنین برخوردها را کنار بگذارند و کاری نداشته باشند. افراد آزاد هستند هر مذهبی رو انتخاب کنند، همونطور که ما بارها گفتیم اگر یک جوان شیعی برگرد سنی بشه، اگر واقعا تحقیق و بررسی کرده باشه ما گلایه‌ای نمی کنیم. و اگر چنان که این تهدیدها و برخوردها ادامه پیدا کند، اون وقت ما ناگزیر هستیم یک موضع دیگری و برخورد دیگری بگیریم. نکته دیگر، ما در جلسه گذشته عرض کردیم الان خوب نظام جمهوری اسلامی روی سیاستی که داره صلاح نمی بیند از این افراد حمایت کنه و شاید حقم داشته باشه، ولی خب این افراد حتی همین عزیزی که امروز آمده بود حتی برای برگشتش پول کرایه ماشین نداشت. ما یه مقدار بنده خودم از زیب خودم یک چیز خیلی ناچیزی که یکی از شهرهای جنوب کشور ایشون رو منتقل کردیم، با دوستان صحبت کردیم اونجا که یه مقداری هوای ایشون رو داشته باشن. و ما داریم افراد زیادی حتی از شخصیت‌های برجسته که به مذهب شیعه میان با مشکلات مالی مواجه میشن، با تهدید و مشکل امنیتی مواجه میشن. گرچه شیعه از روز اول با دادن خون و ایثار و فداکاری و جانبازی زنده بوده و بعد از این هم با همین فرهنگ به حول قوه الهی زنده خواهد ماند تا صاحب من مولای من حضرت ولی عصر ارواحنا لسلام مقدم الفدا بیاید و حق را برای حق بویان کاملا روشن و واضح کنه. این یک نکته. نکته دیگر، از برادر عزیزمون جناب مولوی عبدالحمید امام جمعه محترم زاهدان که باز در نماز جمعه هفته گذشته متعرض شبکه سلام شدند، درست متعرض شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی هم شدن، ولی ما عرض میکنیم نحنو رب الابل ولل بیت ربون. مسئولین صدا و سیما خودشون میتونن دفاع کنن، ولی ما نسبت به شبکه سلام دفاع میکنیم با همه احترامی که برای این عزیزمون قائل هستیم، برادران اهل سنت قائل هستیم. بارها ما گفتیم اگر اشکالی دارند، انتقادی دارند، این اشکالات و انتقادات را منتقل کنند. اگر واقعا دیدن مسئولین شبکه سلام خدای ناکرده عناد دارند و بر اهانت یا جسارت یا آنتی که این آقایان مورد انتقادشون از ادامه دادند و به سخنان این عزیزان توجه نکردند، بعد بیان از تریبون نماز جمعه شروع کنند نسبت به شبکه سلام بعضی از مطالب رو مطرح کردن، من احساس میکنم که این دون شأن این عزیزمون هست. بعد ایشون نسبت به بعضی از مطالبی که ماه رمضان از شبکه سه پخش شد، مصاحبه از برادر عزیزمون جناب دکتر تیجانی و دکتر اسام اماد، ایشون خیلی موضع تندی گرفتن در این زمینه و من گمان میکنم این موضع گیری تند زیبنده این برادر عزیزمون در درون حکومت جمهوری اسلامی نباشد. اولا بر این که ایشون نسبت به جناب آقای دکتر اسام الاماد که ایشون قبلا یک وهابی بوده و شیعه شد، گرچه در شبکه جمهوری اسلامی اعلام کردن ایشون تازه به مذهب تشیع برگشته، این یه مقدار اشتباهی بوده، ایشون 16-17 سال قبل به مذهب شیعه برگشته و قبلا ایشون وهابی بوده. این عزیزمون جناب عبدالحمید که در نماز جمعه فرمودن این شخص یعنی آقای عصام هیچگاه سنی نبوده، من شنیدم این فرد از برادران تشیع یمنی بوده است. خدمت ایشون من عرض می کنم افرادی که به جناب عالی این گزارش رو دادن گزارش دروغ دادن و خلاف واقع دادن. ایشون به هیچ وجه شیعه نبوده و سنی هم نبوده، وهابی بوده. ایشون پیش جناب بن باز مفتی اعظم عربستان سعودی شاگردی کرده و ایشون فارغ التحصیل دانشگاه محمد ابن سعود ریاض دانشکده حدیث هستند و در یمن صنعا امام جماعت و رهبر وهابی های اونجا بودند. شما میتونید به سایت خود مؤسسه تحقیقاتی ولی از مؤسسه یا سایت عقاید.com و یا کتاب هایی که ایشون نوشته در مقدمه کتاب هاشون سوابقشون رو مطرح کردن تحقیق کردن. الان جناب مولوی عبدالحمید عزیزم اینقدر هزینه نداره که حضرت عالی از یک تریبون رسمی اعلام بفرمایید که ایشون از برادران تشیع یمنی بوده. و خوب خیلی از دوستان شما وقتی بررسی میکنن و میبینن این فرمایش حضرت عالی خلاف واقع هست نسبت به سایر فرمایشات جناب عالی هم بدبین میشوند. یا نه این عزیزمون نسبت به جناب دکتر تیجانی تعابیر خیلی تند و دور از اون ادبیاتی که ما انتظار داریم از یک امام جمعه محترم مرکز استان ایشون به کار برده و اینطور تعابیر به هیچ وجه زیبنده این عزیزانمون نیست. حتی ما از یک فرد سنی عادی مغازه‌دار هم انتظار نداریم که وقتی از شیعیان یا از شخصیت‌های علمی نام می‌برند اون ادبیات قرآنی قولوا للناس حسنا را رعایت نکنند. و بعد این عزیزمون اعتراض کرده که چرا از این افرادی که سنی بودن و شیعه شدن با اینها مصاحبه میگذارن و اینها به هیچ وجه با وحدت میان شیعه و سنی همخوانی ندارد، به ویژه که امسال سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی هست، اینها درست نیست. و صدا و سیمای جمهوری محبوس یک فرقه نیست. در اینجا به این عزیزمون من با کمال احترام عرض می کنم صدا و سیما مال جمهوری اسلامی هست، مذهب رسمی در کشور مذهب شیعه امامی و اثنا عشری هست، با حفظ حقوق اقلیت‌های مذهبی. و ما بارها هم گفتیم عزیزان اهل سنت اینها عزیز ما هستن، اهانت به اهل سنت، اهانت به مقدسات اهل سنت گناه نابخشودنی است. ولی این انتظار رو هم نداشته باشن که در جمهوری اسلامی و صدا و سیما حق تمام اقلیت‌های دینی و مذهبی آنگونه‌ای که اینها انتظار دارند رعایت بشه. بله در قانون اساسی ما یک حقوقی معین شده، اگر خلاف آن باشد ما حق رو به این عزیزمون میدیم. و ایشون که آمده این بحث رو مطرح کرده به یک مصاحبه یک دکتر تیجانی یا دکتر عصام عمادی که سالها قبل شیعه شدن و آثاری در این زمینه دارن، میگه مخالف اتحاد اسلامی هست، ما از این عزیزمون سوال میکنیم چطور شد یک دکتر و انسانی که بعد از سالها تحقیق و بررسی میاد مذهب شیعه رو انتخاب میکنه اینطور مورد تاخت‌تاز جناب عالی است؟ ولی حضرت عالی همین امسال در ختم صحیح بخاری از شیخ محمد ابراهیم رئیس دادگاه مدینه دعوت میکنید، میاد در جمع 70-80 هزار جمعیت عقاید 70 میلیون شیعه را مورد استهزا قرار میدهد، به 400 میلیون شیعه توهین میکنه ایشون و اینها را مشرک اعلام میکنه. آیا اینها با وحدت
همخوانی داره؟ آیا این درست هست؟ و یک نفر هم اعتراض نمی کنه؟ اگر برادر عزیزمون جناب آقای راهداری میاد تقاضا می کنه از طلبه های شما در صحیح بخاری شما تحقیق کنید و ببینید روایاتی خلاف یا اسرائیلی در اونجا هست، مورد حمله همه مولوی ها قرار می گیره، جناب مولوی عبدالغنی بدری، جناب فیض محمد، جناب مولوی محمد حسین، جناب عبدالله موحدی، خود حضرت عالی، از هر جهت این عزیزمون رو مورد تاخت تاز و اعتراض قرار می دهید. ولی نسبت به سخنان محمد ابراهیم رئیس دادگاه مدینه که به 400 میلیون شیعه جهان توهین می کنه، جسورانه اینها را مشرک معرفی می کنه، یک نفر در اونجا نمیاد اهانت کنه؟ آیا اینها با وحدت همخوانی داره؟ جناب مولوی عزیز، در سایت رسمی اهل سنت شما وقتی میاد کتابی از شیخ صالح فوزان، بن فوزانی که شیعه را مشرک، محدور الدم، قتل آنها را دو هفته قبل در عربستان رسما جایز میدانه، کتابهای ایشون رو سایت رسمی حوزه علمیه زاهدان میگذارید، آیا اینها با وحدت و اتحاد منافات نداره؟ ورد شبان روزی کتاب آقای بن جبرین که رسما فتوا داده بارها بر تخریب حرم ائمه، دو هفته قبل گفت قربتن الالله قتل شیعه واجب هست، این کتاب ها روی سایت شما هست، اینها با وحدت منافات نداره؟ کتابی که جدیدن گذاشتین روی سایتتون به نام زیارت از دیدگاه ائمه که در حقیقت عقاید شیعه را مورد تاخت تاز قرار داده و شیعه را مشرک همانند مشرکان زمان پیغمبر اکرم معرفی کرده، برادر عزیزم، آیا اینها با وحدت منافات نداره؟ آیا اینی که در حاشیه همین ختم صحیح بخاری سیدی هایی تحت عنوان صدام مجاهد فروخته شد، آیا اینها با عقاید شیعه و با عقاید بیش از 70 میلیون شیعه و خون شهیدان و خانواده شهدا، آیا اینها هیچ منافات نداره؟ فردای قیامت جواب شهدا و خانواده های داغدیده شهدا را کی میخواد بده؟ یا سیدی بن لادن مجاهد اسلام، یا سیدی مجازات خائنین توسط طالبان؟ ما نمیخوام خیلی از مسائل رو بکشانیم به ماهواره و شبکه، وگرنه اگر بنابر این باشد ما هم گلایه داریم. چه خوش بی مهربانی از دو سر بی که یک سر مهربانی، جناب مولوی عبدالحمید درد سر بی. ولذا ما از این عزیزان تقاضا داریم، همونطوری که خود ایشون فرمودن، فتوای من این هست که شیعه به سنی توهین نکنه و سنی هم به شیعه توهین نکنه، کاملا فرمایش متین و ما این سخن را میبوسیم و روی چشممون میگذاریم، ولی گفتار تا عمل خیلی فاصله داره و من این چند نکته را خواستم در مقدمه عرائزم عرض کنم. با همه احترامی که برای این عزیزان داریم، تقاضا داریم که یه مقداری در صحبت‌ها مخصوصا از تریبون رسمی حکومتی حرف‌هایی زده بشود که فردا اگر سؤالی شد ایشون پاسخگو باشند.
بله، بسیار متشکر از این توضیحات ارزندتون. ما بارها از شخص ایشون تقاضا کردیم، آقای مولوی عبدالحمید، که تشریف بیارید و در اینجا ما یه گفتگوی رو در رو با جناب آقای دکتر قزوینی بگذاریم. صحبت هاتون رو بفرمایید، ما هم به عنوان بی‌طرف وقت میگیریم و اشکال ایرادی و انتقادی دارید بفرمایید. کم کم داریم شک میکنیم که آیا واقعا ایشون عالمی از علمای اهل سنت هست یا بلنگوی از بلنگوی وهابیت. اگر ایشون تجدید نظر نکنه، من خب به وظیفه خودم عمل خواهم کرد، جدای از فرمایشات آقای قزوینی و جدای از این برنامه. ما در این برنامه سعی داریم که بسیار محتاط عمل بکنیم، ولی اگر ایشون بخواد به صحبت‌های خودش و به این سبک و سیاق صحبت کردن ادامه بده، طبیعتاً ما از برنامه دیگه با سبک و سیاق دیگه و همونطور که لحن بیان ایشون هست با ایشون صحبت خواهیم کرد.
امیدواریم که ایشون هرچه سریعتر تجدید نظر کند و الا آنچه که اتفاق بیفته حتما خوشایند نخواهد بود. جناب قزوینی، در سوال من از اینجا آغاز میشه که نویسنده مقاله، مقاله‌ای که در دو هفته گذشته هم مورد بررسی قرار دادیم، شخصی است به نام احمد گلستانی، مطلبی درباره حدیث قرطاس نامه نانوشته و اون سند نانوشته مقاله‌ای بیان شده و در اون مقاله نکاتی هست که ما مورد بررسی داریم قرار میدیم. از جمله در این مقاله ایشون متذکر شده که نسبت حضیان وقتی در محضر پیامبر به پیامبر دادند، اگر امام علی علیه السلام مخالف بودند با گویندهی که نسبت حضیان داده، چرا مخالفت خودش رو اعلام نکرده و اگر اعلام کرده مخالفت خودش رو، پس اون هم رفع صوت میشه و مخالفت با آیه قرآن کرده. شما در این باره بفرمایید که آیا امیر مومنان علی علیه السلام با گوینده این جمله که حالا به تعبیر ایشون حتی اگر آقای عمر ابن خطاب باشه موافق بوده؟ توضیحات شما رو میشنویم.
در رابطه با این قضیه، خوب ایشون مفصل، همونطور که حضرت عالی هم در مقدمه صحبت هاتون اشاره فرمودید، یکی از اهداف نویسنده مقاله این هست که پای اهل بیت بی ویژه آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه را به میدان بکشه و اگر چنانت جرمی بناست برای خلیفه دوم این روایت تثبیت کنه، در این جرم آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه را هم شریک جرم قرار بدهد و من به نظرم این یکی از خیانت‌های بارز و آشکار نویسنده مقاله هست و این هم با وحدت نمی سازد، هم با روح اسلام نمی سازد. اگر نویسنده مقاله از الفبای فکری امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم آگاه بود، این چنین بی پروا یا به عبارت دیگر وقیحانه نسبت به آقا امیرالمؤمنین ایشون جسارت نمی کردن. اولا بر این که در اینجا ما می‌بینیم در خود صحیح بخاری هست که جمعیت در داخل منزل نبی مکرم دو دسته بودن و من هم من یقول و قربو یکتب لکم النبی کتابا لن تزلوا بعده، تعدادی از اینها که قطعا امیر المؤمنین سلام الله علیه، ابن عباس و اهل بیت در این گروه بودن، می گفتن کاغذی و قلمی بیاورید، نبی مکرم نامه ای بنویسد، شما را برای همیشه از گمراهی مصون بدارد. و من هم من یقول ما قال عمر، بعضی از اینها گفتار آی عمر را تکرار می کردن. این رو در صحیح بخاری جلد هفتم صفحه 9 حدیث 5669، در صحیح مسلم حدیث 4125 این روایت را آورده. و ما هیچ شک شبهی نداریم که امیر المؤمنین سلام الله علیه جزء موافقین این قضیه بود، همونطوری که احمد ابن حنبل در مسندش جلد اول صفحه 90 داره از امیر المؤمنین سلام الله علیه میگه اصلا پیغمبر اکرم دستور آوردن کاغذ و قلم را به من دادن، امرنی النبی ان آتیه به طبق یکتب فیه ما لا تزل امته بعده، به من گفت علی جان کاغذی و قلمی بیاور، چیزی بنویسیم که امت گمراه نشود. و اصلا عامل این قضیه امیر المؤمنین بوده، دیگران اعتراض کردن، یعنی اعتراض اولا و به ذات به امیر و به پیغمبر اکرم بود و بعد به علی بود که چرا شما میخواد کاغذی و قلمی بیاورید. این رو آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد اول صفحه 186، عینی در عمدة الباری جلد دوم صفحه 171 آورده. ثانیاً آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه دست پرورده نبی مکرم هست، از اول طفولیت در دامن پیغمبر بزرگ شده که خود حضرت در نهج البلاغه خطبه قاطعه 192 میگه من از اول طفولیت در دامن پیغمبر بودم به طوری که کانه یمزق و شیعه ثم یلقمنیه، حتی قضا را در دهانش خورد میکرد و میجدید و در دهان من میگذاشت. یعنی رابطه امیر المؤمنین سلام الله علیه با پیغمبر اینطوری بود. و حتی میگه ما وجدلی کذبتن فی بولن ولا خطبتن خطلتن فی فعلن. پیغمبر حتی در دوران کودکی که معمولا کودک ها خیلی مواظب گفتار و رفتارشون نیستن، نسبت به دروغگویی یا خطاکار یک چیز طبیعت بچه هست، ولی علی میفرماید پیغمبر حتی در دوران کودکی هرگز دروغی در گفتار من و اشتباهی در کردار من ندیده. و علی میگوید ارا نور الوحی و رساله و اشم ریح النبوه، من نور وحی رسالت را حتی در همون دوران آغازین نبوت پیغمبر می دیدم و بوی نبوت را می بویدم. و پیغمبر بر می گردد و علی میگه یا علی اینکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، تو هرانتی که من می شنوم می شنوی، هرانتی را که می بینم می بینی، الا انکه لست نبیین، جز اینکه تو نبی نیستی. ثالثاً ای امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید انا عبد من عبید محمد، من در برابر پیغمبر اکرم همانند یک عبد غلام مطیع هستم، بدون چون چرا در خدمت پیغمبر بودم. و همچنین این رو در کافی جلد اول صفحه 90 در نهج البلاغه خطبه 197 امیر المؤمنین صراحت داره، میگه انی لم ارد علی الله و علی رسوله ساعتن قد، من لحظه ای مخالفت خدا و مخالفت پیغمبر اکرم نکردم. جناب کوفی در مناقبش از اهل سنت جلد دوم صفحه 556 میگه ولا خالفت النبی فی شیء، من کوچکترین مخالفت در عمرم با پیغمبر نکردم. افدیه فی المواطن کلها به نفسی، در تمام غزوات و جنگها من خود را پیشمرد پیغمبر قرار داده بودم و مدافع بیچون ترای نبی مکرم بودم. پس بنابراین حضرت امیر سلام الله علیه سابقه ندارد در طول 23 سال رسالت و 13 سال قبل از رسالت حتی کوچکترین مخالفتی، کوچکترین نشانه ای از مخالفت از علی در تاریخ ثبت نشده، ولی از دیگران الا ماشاءالله ثبت شده. شما صلح حدیبیه را ببینید که کسانی گفتن ما شکت فی نبوت محمد کشکی فی یومی آزا، در قضیه حجت الوداع پیغمبر دستور داد از احرام بیرون بیایید، چه کسانی با پیغمبر اکرم مخالفت کردن و گفتن یا رسول الله تو میگی ما از احرام بیرون بیاییم و با همسرانمون نزدیکی کنیم، من عذر میخوام این تعبیر را که میکنه. میگه برای شما ارز کنم ولمنی یکتر من مذاکیرنا، در حالی که ما نشانه جما در ما هست و میریزه، به همین حال بریم برای عرفات، به طوری که عایشه میگه پیغمبر آمد پیش من غضبناک، عرض کردم یا رسول الله من اغضبک از خلق الله النار، چه کسی تو را غضبناک کرده خدا او را وارد آتش کنه. خب اینهایی که مخالفت کردن کیا بودن؟ خب همونها میان در اینجا در برابر نبی مکرم این چنین دستورانه تعبیر ان الرجل لیحجر می کنند. رابعا این آقا میگه اگر چنانچه امیر المؤمنین سلام الله علیه مخالف با نبی مکرم نبود، چرا عکس العمل نشان نداد با مخالفین کتابت برخورد نکرد؟ خب این آقایان خبر ندارند بر این که امیر المؤمنین سلام الله علیه میدانه که مخالفت دستور پیغمبر مخالفت خداست و اگر چنانچه پیغمبر دستور بده اگر کسی سرپیچی کنه، این سرپیچی سرپیچی خداست و بدون دستور پیغمبر هم اگر دست به کاری بزند آن هم خلافه. امیر المؤمنین سلام الله علیه تابع دستور پیغمبر هست، در هر صورت که بگوید نکنید، که بگوید بکنید. و اگر چنانچه قطعا ما میدانیم اگر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره میکرد به علی، علی به حساب این مخالفین برد، همون امیر المؤمنین فاتح خیبر، همون امیر المؤمنین فاتح بدر و احد و حنین قطعا همون جا به حساب همه میرسید. ولی نبی مکرم سیاستش این نبود، با اصحابش و اطرافیانش برخورد تند بکنه. این آقایان گویا تاریخ رو فراموش کردن. دوازده نفری که تصمیم ترور پیغمبر رو گرفته بودن به هنگام مراجعت از جنگ تبوک، این دیگه قطعیست از مسلمات تاریخ. در صحیح بخاری، مسلم، طبقات، همه جا هست که 12 نفر تصمیم گرفتن پیغمبر رو ترور کنن. عمار و حذیفه اینها را شناختند و خدمت پیغمبر عرض کردن یا رسول الله، افلا تأمرو به قتلهم؟ اینهایی که طرح براندازی داشتن، اینهایی که طرح ترور تو را داشتن، دستور نمیدی اینها را ما بکشیم؟ فقال، پیغمبر فرمود، اکرهو ان یتحدث الناس ان محمد یقتل اصحابه. من دوست ندارم مردم بگویم محمد صلی الله علیه و آله و سلم اصحابش را میکشه. آقایان مراجعه کنن تفسیر ابن کثیر جلد دوم صفحه 322، تاریخ ابن کثیر البدایه و النهایه جلد پنجم صفحه 24، در تفسیر سیوطی در المنصور جلد نهم صفحه 259. این قضایا کاملا روشن و واضحه که نبی مکرم سیاستش این نبود با اصحابش، ولو منافق بودن، ولو طرح ترور پیغمبر رو داشتن، با توجه به موقعیت حکومت اسلامی و افرادی که در درون حکومت اسلامی و بیرون از حکومت اسلامی دنبال فرصت میگشتن مهلکترین ضربه رو بر پیکر اسلام وارد کنن، نبی مکرم چنین دستوری را صادر کنه.
بله، متشکر، ممنون. برخی گفتن که برای خواهی که توجیه کنن کار عمر ابن خطاب رو، گفتن خب علی علیه السلام هم در برخی از موارد با پیامبر مخالفت کرده. الان شما فرمودید از فرمایشات از سمیر علیه السلام که فرمودند لحظه ای با دستورات و فرمایشات پیامبر مخالفت نداشتند. نویسنده مقاله میگه که در قضیه صلح حدیبیه و در قضیه طعام آوردن برای خانواده خودش امام علی علیه السلام با پیامبر مخالفت کرده است. توضیح کوتاهی در این زمینه بفرمایید تا ببینیم آیا این توضیح جایی دارد یا نه.
بله، همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، نویسنده مقاله یکی از جاهایی که خیلی مانور داده، باز وقیحانه پای آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه را به میان کشیده، میگه خب علی علیه السلام هم در صلح حدیبیه مخالفت کرد. در صلح حدیبیه وقتی علی نوشت هازا ما بازا علیه محمد رسول الله و مشرکین قریش، این صلحنامه بین محمد پیامبر خدا و مشرکین قریش، مشرکین اعتراض کردن، گفتن ما محمد رسول الله را قبول نداریم، اگر میدانستیم رسول خدا که با او نمی جنگیدیم. کلمه رسول الله را حذف کنید. میگن پیغمبر به علی دستور دادن کلمه رسول الله را محو کن. امیر المؤمنین فرمود که یا رسول الله، قسم به خدا من هم جسارتی نمی توانم بکنم کلمه رسول الله را پاک کنم. خب البته این رو متاسفانه در بعضی از صحاح، حتی در صحیح بخاری و مسلم هم آمده. در اینجا من چند نکته را خدمت بینندگان عزیز عرض می کنم. در رابطه با قضیه مخالفت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در پاک کردن نام کلمه رسول الله، ما در منابع معتبر اهل سنت داریم بر این که کسی که به علی گفت کلمه رسول الله رو پاک کن مشرکین قریش بود. سهیل ابن عمرو برگشت گفت که یا علی، اینی که نوشتی محمد رسول الله، کلمه رسول الله رو پاک کن. امیرالمؤمنین برگشت به سهیل ابن عمرو سران قریش گفت خوبه والله رسول الله و این رغم امسک لا والله لا امها، به کوری چشم تو حضرت رسول خداست، قسم به خدا من کلمه رسول الله را پاک نخواهم کرد. آقایان میتونن این قضیه را به خصائص نسائی که از کتابای معتبر هست صفحه 202 و همچنین فتح الباری جلد هفتم صفحه 386 از آقای ابن حجر عسقلانی مراجعه کنند. و در نقل دیگر نسائی آمده که باز علی علیه السلام در سرنامه اینطوری نوشت، مشرکین برگشتن به علی گفتن لا تکتب محمد رسول الله، حضرت فرمود ما انا بالذی امهاهو، من اون کسی نیستم رسول الله رو پاک کنم، سمهاهو رسول الله. و ثانیا پاک کردن نام رسول الله در سرنامه یه کار خیلی خطرناکیه. اونجا دارن مشرکین یا به فرض این که نبی مکرم داره میگه یا علی این را پاک کن، کلمه رسول الله رو پاک کردن کار ساده نیست، کار خیلی سخت و دشواره و در حقیقت این جسارت به پیغمبر و انکار رسالت پیغمبره. برای آقا امیرالمؤمنین این قابل قبول نیست که دست ببرد و کلمه رسول الله را از سرنامه چکار کند؟ حذف بکند. و در اینجا علی احساس کرد که پیغمبر در برابر فشار قریش به اجبار و اشرا هم که حرفی رو زده و کاملا قرائنم شاهد هست، ولذا عرض کرد یا رسول الله لا تشجعنی نفسی علا محو اسمک، مرا وادار نکن بر اینکه کلمه اسمت را از نبوت حذف بکنم. و اونجا پیغمبر اکرم نگفت برای شما عرض کنم بومو انی از پیش من پاکید برید، عصبانی نشد. احساس کرد که امیرالمؤمنین از این سخن پیغمبر احساس کرد تحت فشار قرار گرفته، اجبار قرار گرفته، داره کلمه رسول الله را حذف میکنه، ولذا از رسول اکرم تقاضا کرد یا رسول الله در این زمینه مرا معفو بدار. پیغمبرم عذر علی را پذیرفت. و همونطور که در صحیح بخاری هم هست، در صحیح مسلم هم هست، حضرت رسول اکرم و علی فرمود علی جان کلمه رسول الله کجاست، به من نشان بده من خودم او را پاک کنم. شما این رو میخواد مقایسه کنید با قضیه حدیث گرتاس که اینها برداشتن به پیغمبر نستدیر به لا نسبت حضیان دادن و پیغمبر غمناک شد و ناراحت شد و اونها را از خانه بیرون کرد. آقای ابن عباس از او به عنوان یک رضیه و مصیبت جانکاه تعبیر میکنه. ولذا آقای ابن حجر عسقلانی متوجه نکته شده که بنده عرض کردم که در فتح الباری جلد هفتم صفحه 386 میگه و کان علیان فهمه ان امره له بذالک لیس متحتما. امیرالمؤمنین متوجه شد بر این که این دستور پیغمبر یک دستور جدی و واقعی نیست، در اثر فشار قریش همچه چیزی را تقاضا کرده، ولذا عذر خواست، نبی مکرمم عذر علی را چیکار کرد؟ پذیرفت. در رابطه با قضیه مخالفت علی در تهیه طعام برای اهل بیت، من گمانم این از خیانت های خیلی بارز نویسنده مقاله هست و من از عزیزان اهل سنت و مسئولین محترم حوزه علمیه زاهدان که این مقاله غیر علمی و ضد اخلاقی را در سایت گذاشتن تقاضا دارم نسبت به این نکات توجه کنن و در گذاشتن اینطور مقالات بیپایه و اساس و غیر علمی تجدید نظر کنن. ایشون اینجا آمده گفته بله پیغمبر اکرم روزی آمد پیش علی علیه السلام، چند درهم به علی داد، علی بره طعامی تهیه کنه برای زن بچهش. علی هم رب این چند درهم را در راه خدا صدقه داد. پس اینجا هم علی علیه السلام چیکار کرد؟ مخالفت پیغمبر کرده. این رو آمده برای شما کنم از بعضی از منابع خود اهل سنت آورده و میگه شیخ صدوقم در عمالی بدون که صفحه ذکر کنه. بله بینندگان عزیز توجه کنند، شیخ صدوق این روایت را در عمالی صفحه 553، مرحوم فتال نیشابوری در روضة الواعظین صفحه 125، ابن شهرآشوب در مناقب جلد اول صفحه 352، علامه مدلسی در بهار جلد 41 صفحه 46 نقل میکنه. داستانش مفصله. پیغمبر اکرم خانه علی آمد و چند درهم داد در اینکه اینها برن برای خودشون غذایی تهیه کنن. امیر المؤمنین همراه با امام حسن رفتن بیرون. یک سائلی آمد از علی تقاضای کمک کرد. علی علیه السلام به امام حسن فرمودن حسن جان نمیخوای این رو در راه خدا صدقه بدهی؟ اون خدایی که این چند درهم را به ما رسانده قادر هست بیش از این را هم به ما برساند. امام حسن مجتبی سلام الله علیه این چند درهمی که از پیغمبر گرفته بود به این سائل داد. اولا اینجا کسی که به سائل صدقه را داد امام حسن بود، نه آقا امیر المؤمنین. و بعد جالب اینه، حالا که این آقا این روایت را آورده چرا داره خیانت میکنه؟ زیل روایت را نمیاره. روایت میگه امیر المؤمنین سلام الله علیه با امام حسن به راه خودشون ادامه دادن، دیدن یک آقایی میاد یک ناقه و شتری میاره. عرض کرد یا علی این شتر رو نمیخری؟ گفت من پول ندارم. گفت نسیه میفروشم چند؟ صد درهم. امام حسن و امام حسین صد درهم این شتر را نسیه از این عرب خریدن. رفتن جلو دیدن یک عرب دیگری آمد، یا علی نمیفروشی این را؟ گفت برای چی میخوای؟ گفت میخوام برم در راه خدا جهاد کنم. گفت همینطوری بردار و گفت من پول میدم. گفت چقدر میدی؟ گفت 170 درهم، یعنی 70 درهم سود. این شتر را علی 700 درهم خرید، 170 درهم فروخت، 70 درهم هم در اینجا چه کار کرد؟ سود کرد. دست امام حسن رو گرفت، حسن جان بریم اون صاحب شتر اولی رو پیدا کنیم، 100 درهم پولش رو بدهیم. بعد اینها که داشتن می آمدن با پیغمبر اکرم مواجه شدن. پیغمبر علی را دید خندید، تبسم ظاهرا حتی بدد نواجذه، به طوری که دندانهای پیغمبر از خنده روشن شد. بعد فرمود که علی جان چیکار میخوای بکنی؟ گفت دنبال اون صاحب شتر میگردیم. حضرت فرمودن یا ابوالحسن الذی با اکن ناقت جبرائیل و الذی اشتراها منک میکائیل و ناقتو من نوق الجنه و درهمو من عند رب العالمین. علی جان اون کسی که این شتر را به تو فروخت جبرائیل بود، شتر را از تو خرید میکائیل بود، شتر از شترهای بهشتی است و این درهم ها همه مربوط به خدای عالم هست. بل جالب اینه خود پیغمبر فرمود علی جان فانفق ها فی خیرن ولا تخف اقتارن، در این طور مواقع در راه خدا انفاق کن، از تنگ دستی نتن. خب ببین این آقای نویسنده آمده این رو یک ملاک و معیار قرار میده برای مخالفت آقا امیر المؤمنین با رسول اکرم. آیا این، حالا من نمیدونم اسمش چه باید گذاشت، من چون بنا ندارم به کسی نستدیر بالله تسارت کنم یا توهین کنم، من قضاوت را به عهده بینندگان و عزیزان طلاب و اساتید محترم حوزه علمیه دارالعلوم مکی زاهدان میگذارم. با توجه به این توضیحی که من دادم، مدارک این روایت رو که عرض کردم، آقایان ببینن دوباره این مقاله را مطالعه کنند و با عرائض ما مقایسه کنند و قضاوت کنند.
جناب قاضی، مدرک این حدیث اخیر را یک بار دیگه بفرمایید.
در کتاب اماله شیخ طوسی صفحه 553، روضة الواعظین فتال نیشابوری صفحه 125، مناقب ابن شهرآشوب جلد اول صفحه 352، بهار الانوار علامه مجلسی جلد 41 صفحه 46. این روایت در اونجا از آقایان میتونن مراجعه کنند و مخصوصا اگر اون کتابا در اختیار همه نشه، بهار الانوار از اماله شیخ طوسی و از روضة الواعظین فتال نیشابوری از کتابهای تقریبا معتبر شیعه هست نقل میکنه.
بله، خلاصه کلام اینه که در قسمت اول این سوال مربوط به صلح حدیبیه، اولا که گوینده این که این کلمه رسول الله را پاک کن مشرکین بودند، ثانیا اگر که پیامبر بودند حضرت امیر علیه السلام به احترام اون رو عذر خواستند و پیامبر عذر رو پذیرفتند، و ثالثا در قضیه پاک کردن اسم پیامبر و رسول الله، وقتی امیر مؤمنان اگر مخالفت کرده باشند و اگر این رو مخالفت اسم بگذاریم، پیامبر غضبناک و ناراحت نشدند مثل جریان حدیث قرطاس که اونها رو پیامبر از محضر خودشون در حالی که ناراحت شدند و غضبناک اونها رو بیرون کنند از منزلشون. و در خصوص این مطلب اخیر که مال قضیه اطعام برای خانواده خیش بوده، حالا من اضافه بر همه فرمایشات مستدل و متین خودتون یک جمله کوتاه دارم، با اون این که این نویسنده چگونه به خودش اجازه میده مطلبی که سعادت و شقاوت میلیون ها و شاید میلیاردها انسان به اون بستگی داره، امر خلافت و امامت و جانشینی و استمرار اراده الهی و تعالیم انبیا رو مقایسه کنه با یه غذا خریدن برای خانواده خودش. واقعا این قابل مقایسه است؟ واقعا این عجز و ناتوانی و درماندگی نویسنده یک مقاله رو نمیرسونه که مجبور میشه اینطور استدلال کنه؟ باز شما عزیزان بیننده و شما منصفان که به دنبال پیدا کردن حقایق هستید در این زمینه قضاوت کنید. جناب قزوینی عزیز، در خصوص همین حدیث قرطاس گفتن که پیامبر درست اینجا امر فرمودن، ولی مانند بسیاری از امرهای پیامبر این امر امر استحبابی است و امر وجوبی نیست. اگر که صحابه مخالفت کردن، یک مستحب رو ترک کردن. توضیحات شما رو میشنویم. سوالات متعدد باقی مونده و این قسمت اول برنامه‌مون هم در حال پایان هست. می‌خواهیم که فرمایشات بینندگان عزیز رو هم بشنویم. اگر توضیحات بتونیم در این زمینه شما توضیحاتی بفرمایید که وقت باشه، من سوالای دیگه رو مطرح می‌کنم و الا میریم سراغ تلفن‌ها و ببینیم عزیزان بیننده برای ما چه گفتنی‌هایی دارن.
بله، یکی از توضیحاتی که نویسنده مقاله آورده از این توضیحات خیلی بی اساس و بی پایه هست، میگه تمام اقوال پیغمبر به عنوان وحی تلقی نمیشه، بعضی دستورات حضرت جنبه استحبابی و مشورتی داره، چنانکه صیغه های امر زیادی در احادیث وجود دارد که برای استحباب هست. بعد ایشون مثال میزند مثل و اذا حللتم فاصطادوا، اگر چنانچه از احرام بیرون آمدید صید بکنید. آیا اینجا کسی آمده گفته که صید کردن در این آیه دلیل بر وجوب هست؟ یعنی کسی اگر از احرام بیرون آمد واجبه بره سید بکنه، با اینکه خدای عالم دستور داده اگر از احرام بیرون آمدید سید کنید. البته از علمای اهل سنت هم قبلا این تعبیر رو داره، جناب مازری محمد ابن علی مالکی متوفای 536 هم همین تعبیر رو داره که اگر این پیغمبر فرمود، جناب عمر احساس کرد که این سخن پیغمبر سخن استحبابی بوده. ما به این نویسنده این مقاله که قطعا طلبه و حوزه دیده هم هست، اگر این تعبیر من یه مقداری پیچیده و علمی هست، از بعضی از عزیزان بیننده من پوزش می طلبم. اولا ایشون آمده قضیه اعتونی به قلم و کتف اکتب لکم کتابن، حضرت دستور داد قلمی و کاغذی بیاورید برای من بنویسم چیزی که شما را گمراه نکنه، این رو مقایسه کرده با آیه شریفه و ازا حللتم فجتادو. اینجا اولا قیاس مع الفارقه، ایشون اگر حوزه دیده هست و الفبای اصول اهل سنت را خوانده باشه، آقایان علمای سنی و علمای اهل سنت و شیعه همه معتقد هستند وقوع الامر عقیب النهی لا یدل علی الحذر، اگر چنانچه امری بعد از نهی بکار رود دلالت بر وجوب ندارد، بلکه مباح بودن منهی عنه رو ثابت میکنه. در اینجا وقتی که محرم بودن صید کردن حرام بوده، خدای عالم میفرماد از احرام آمدید بیرون صید کنید، یعنی دیگه الان برای شما مجاز صید کردن. و یا در آیه شریفه جمعه فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، نماز جمعه که تمام شد منتشر بشید، پخش بشید، برید دنبال روزی، بفتقو من فضل الله. آیا آقایان اهل سنت به این عمل میکنن؟ یعنی بعد از نماز جمعه همه میرن مغازه و سر کار و مزرعه، یا نه اینجا فانتشروا فی الارض به دنبال آیه شریفه قبلی هست که اگر برای نماز جمعه به اذان نودی علی الصلاه فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، اونجا آمد هر گونه بیع را تحریم کرد و حضور در نماز جمعه را واجب کرد. اینجا میگه حالا اون بیع و معاملات که حرام بود بعد از نماز جایز شد. این یک جواب که اصلا این آیه شریفه با حدیث قرطاس کاملا قیاس معل فارغ هست، اونجا وقوع امر بعد از نهی و این دلیل بر حذر نیست. ثانیا فقها مفسران و اصولیین اهل سنت به صراحت گفتن امر حقیقت در وجوب هست، مجاز در استحبابه. یعنی اگر امری از خدا و پیغمبر صادر شد، اولا و به ذات معنای این امر وجوب می رساند. آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری جلد 13 صفحه 289 میگه ان الامر حقیقت فی الوجوب، اوامر شرعی حقیقت در وجوب است. آقای عینی در عمده الباری جلد 21 صفحه 160 میگه ظاهره حقیقت فی الوجوب. آقای آلوسی در تفسیر جلد 3 صفحه 4 میگه لان الامر حقیقت فی الوجوب. همین تعبیر رو جناب رازی در کتاب اصولش المحصول جلد 2 صفحه 72، جناب آقای ابن عابدین که برای عزیزان اهل سنت حنفی مذهب یک کتاب معتبر فقهی هست، در کتاب حاشیه رد المحتار جلد 2 صفحه 66 ایشون میگه و تحقیق هو مذهب الجمهور انه حقیقت فی الطلب الجازم ابی الراجع. این برادر عزیزمون مراجعه کنن به کتابهای اصولی اهل سنت که همگی اعتراف دارن اوامر شرعی حقیقت در وجوبه. اگر قرینه دال بر استحباب نباشد، ما باید حمل کنیم امر شارع را بر وجوب. ثالثاً آیه شریفه 59 سوره نساء میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، خدا و پیغمبر رو اطاعت کنید. اطاعت خدا و پیغمبر ظهور در وجوب دارد. در سوره نساء آیه 14 میگه و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها، هر کس خدا و پیغمبر را معصیت کند داخل آتش جاودانه خواهد شد. در سوره احزاب آیه 36 میگه من یعص الله و رسوله، هر کس معصیت خدا و پیغمبر کنه فقط زل زلالا مبینا. این آیات هم داد میزنه اوامر پیغمبر اوامر وجوبیست، مگر قرینه دال بر انصراف از وجوب در حدیث باشه. رابعا ما از خود آقای ابو هریره نقل کردن در صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 91 حدیث 6007 پیغمبر اکرم فرمود ما نهیتکم عنه فاجتنبوا، هر چرا که نهی کردم واجب هست اجتناب کنید، و ما امرتکم بهی فافعلوا، هر چه دستور دادم باید شما اطاعت کنید. و همچنین باز در صحیح مسلم جلد ششم صفحه 13 حدیث 4640 باز از ابو هریره از نبی مکرم نعم کرده من اطاعنی فقط اطاع الله، اطاعت من پیغمبر اطاعت خداست، و من یحسنی فقط اطاع الله، اگر مرا معصیت کسی بکند در حقیقت خدا را معصیت کرده. این روایات ثابت می کند بر این که در این قضیه کسانی که معصیت پیغمبر کردن معصیت خدا را کردن. خامسا در حدیث قرطاس نکاتی آمده صراحت در وجوب دارد. پیغمبر می فرماید چیزی بنویسم لن تزلو بعدی، که بعد از من دیگه گمراه نشوید. آیا کدام امر استحبابی همچه کار بردی داره؟ اگر اینجا ما نگیم داله بر وجوب هست، کجا میخوام بگیم داله بر وجوب نیست؟ یا میگه اکتب لکم کتابا لا تختلفو بعدی ابدا، بعد از من دیگه شما چی کنید؟ اختلاف نکنید. و یا اینکه پیغمبر اکرم میگه فلم ما اکثر اللغد و الاختلاف و غم رسول الله، پیغمبر غمگین شد ناراحت شد. اگر امر استحبابی بود و اینها اطاعت نکردن گناهی نکردن، اصلا اینجا جا نداشت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اینجا چه غمگین بشه. و اینکه پیغمبر فرمود قومو عنی، از خانه من برید بیرون، اگر امر استحبابی بود این برخورد تند را نیاز داشت. جواب ششم ثابتن آقای ابن عباد از این قضیه به یک مصیبت جانکاه تعبیر میکنه، میگه این الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین کتابته، تمام مصیبت امت اسلامی از اونجا شروع شد که نگذاشتن نبی مکرم اون وصیت نامه را بنویسه. اگر واقعا امر مستحبی بود آیا نیاز بود همچی چیزی؟ سابعاً ما میبینیم یک سری از کسانی که در اونجا بودن، زنان پیغمبر اعتراض کردن، پشت پرده فریاد کردن الا تسمعون ما یقول رسول الله، آیا نمیشنوید پیغمبر چی میگه؟ چرا کاغذ و قلم نمیارید؟ یا در تعبیر دیگر داره ویحکم عهد رسول الله علیکم، وای بر شما، پیغمبر اکرم میخواد وصیت بنویسه. اگر واقعا این دال بر استحباب بود این تعبیر رو داشتن زنان پیغمبر که شما از اونها به ازواج مطهرات تعبیر میکنید الا تسمعون ما یقول رسول الله ویحکم عهد رسول الله. خب اینها را آقایان میتونن در کتاب معجم اوسط تبرانی جلد پنجم صفحه 288 مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 34. اون وقت جالب اینه خود جناب عمر ابن خطاب نقل میکنه در همین کتاب مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 34 عمر میگه وقتی پیغمبر گفت قلم و کاغذ بیاورید و ما ناراحت شدیم از این قضیه، زنان پیغمبر از پشت پرده گفتن مگر نمیشنوید این سخنان پیغمبر را؟ چرا قلم و کاغذ نمیآورید؟ میگه فقلتو، من عمر گفتم اینکن سواهبات یوسف، شما زنها مثل همون افرادی که در اطراف یوسف و دلباخته یوسف بودن اونها هستید. اذا مرض رسول الله اثرتن اعینکن، پیغمبر مریض میشه برای شما کنم چشمگوره میریزید، از چشماتون اشک میریزید. و اذا صحه رکبتن رقبته، پیغمبر سالم میشه بر گردنش سوار میشید. تعبیر حالا من نمیدونم، یعنی واقعا اگر این رو در طبرانی نقل نمی کرد، هیثمی نمی گفت روایت صحیحه، من به هیچ وقت نقل نمی کردم. جناب عمر میگه اگر پیغمبر مریض میشه چشماتون اشک میریزه، خوب میشه بر گردن پیغمبر سوار میشه. بعد جالب اینه در همین روایت میگه فقال رسول الله دعوهن، این زنها را رها کنید، فإنهن خیر منکم، این زنها از شما بهتر هستند. من دوباره برای اهمیت قضایا آدرس این روایت رو تکرار می کنم، معجم اوسط طبرانی جلد پنجم صفحه 288، مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 34، کنز العمال متقی هندی جلد پنجم صفحه 644، امتاع الاسماء مقریزی صفحه 546، و در معجم کبیر طبرانی جلد 11 صفحه 30. البته در اونجا تعبیر یه چیز دیگریه، میگه بعضی از قوم دیگه اسم عمر رو نیاورده، به زنها گفت که اسکتی فانه لا عقل لک، اون خانومی که از زنان پیغمبر گفت که کاغذ و قلم بیاورید، یکی از اونهایی که در خانه بود گفت ساکت باش تو بی عقلی، عقل شعور نداری که میگی کاغذ قلم بیاورید. فقال النبی صلی الله علیه و سلم انتم لا احلام لکم، شمایی که میگید قلم کاغذ نیارن، شمایی که میگید پیغمبر هزیان میگه، شما عقل ندارید، شما شعور ندارید. ببینید این تعابیر به هیچ وجه با استحبابی بودن دستور پیغمبر اصلا همخوانی ندارد. بله. من تعجب میکنم و تأسف میخورم از این توضیح نادرست این برادر عزیزمون نویسنده مقاله.
بله، به هر حال نه تنها اینطور که معلوم میشه آقای عمر ابن خطاب با سخن پیامبر و امر پیامبر مخالفت کردن، بلکه توهین به همسران پیامبر کردن، مگر اونها امهات المؤمنین نبودند؟ به هر حال این رو چه توجیهی دارن؟ توهین آقای عمر ابن خطاب به ام المؤمنین، همسر پیامبر یا امهات المؤمنین اگر چند نفر بودن، انشالله برای این نکته هم یک پاسخی داشته باشند و باز قضاوت رو میگذاریم به عهده شما عزیزان، در این باره هم بیشتر توضیح نمیدیم، وقتمون هم گذشته. جناب غزینی، من این سوال رو میخواستم بپرسم که سوالی که از بینندگان عزیز بود، فرصتی خیلی فشرده مونده برای تلفن‌ها، که چرا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قبلا این نامه را ننوشتند و یا بعد از بهبودی باز چرا اقدام به نوشتن نکردند؟ درباره این نمیدونم، شاید فقط دو دقیقه، اگر چون سوالی که از بینندگان هم بود حتما در لابلای این تلفن‌ها هست، من می‌خواستم این رو مطرح نکنم و بپردازیم به تلفن‌ها، ولی دیدم که سوالی که از بیننده‌ها در هفته‌های گذشته
بود. من خیلی خلاصه عرض کنم آقای هدایت.
بله بفرمایید.
تلاش می‌کنم در دو دقیقه عرض کنم.
بله بفرمایید.
اما اینکه چرا پیغمبر قبلاً ننوشتن، چون نبی مکرم به هر بزرگی معمولاً اساسی‌ترین وصیتش را به هنگام مردن انجام می‌دهد، یعنی مطالبی که مربوط به آینده اون حکومت و جامعه هست، در آخرین لحظات عمرش رسم بر این بزرگان اساسی ترین مطالب رو در آخر عمر می نویسن. بعد دیگه اگر در قبلن می نوشت شاید اعتراض می کردن، حالا قبلن نوشته شاید بدا حاصل شده تصمیمش برگشته، ولی آخرین جمله‌ای که یک انسان می نویسه و از دنیا میره، میگن این دیگه وصیت فلانیه، یعنی آخرین سخن، قاطع ترین سخن، دیگه از این سخن عدول نکرده این هست. یعنی وصیت نامه یک انسان مطالب اساسی اون فرد هست که از اون چیکار کرده، هیچ عدول نکرده. این یک جواب خیلی مختصر، و جواب مفصل ما داریم، 7-8 جواب برای این بنده دارم. اما اینکه چرا بعدن ننوشتن، در اینجا هم علمای اهل سنت جواب دادن، هم علمای شیعه جواب دادن. در اینجا ما میبینیم که در بعضی از منابع معتبر اهل سنت هم هست که وقتی پیغمبر اکرم از مریضیش بهبودی پیدا کرد، ابن عباس برگشت کن که یا رسول الله آیا این چیزی بیاوریم بنویسید، حضرت فرمود او بعدما زاقال فلم ید او به، بعد از این که ما را متهم کردن به هذیان گفتن چیزی بنویسم، یعنی اگر پیغمبر می نوشت هم هیچ اثری نداشت، چون گفتن پیغمبر مستجیر بالله هذیان می گوید، دیگه نوشتن ننوشتن هیچ اثری ندارد، بلکه اگر می نوشت بعدن اسمت پیغمبر زیر سوال می بردن و همین قضیه موجب اختلاف می شد. یک عده می گفتن پیغمبر در حال هذیان نوشت، یک عده می گفتن ما ینطق عن الهوا، چه بسا همین نوشتن مایه اختلاف می شد. آقایان می تونن طبقات ابن سعد جلد دوم صفحه 242 اونجا این عبارت هست که میگه فقال بعض من کان انده ان نبی الله لیحجر، بعضی ها گفتن پیغمبر هذیان میگوید، بعضی گفتن بعد از این قضایا الان نعطی که به ما طلب پیغمبر بیاریم، حضرت فرمود او بعد ما زاقال، بعد از این که من متهم به هذیان کردم دیگه چه فایده ای دارد. ولذا نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعدن هم که آوردن این قضیه را ننوشت، ولی این رو عزیزان بدانن نبی مکرم بعد از این که این قضایا را مطرح کردن، حالا 10 نفر 20 نفر 30 نفر در منزل بودن پیغمبر را متهم به هذیان کردن، اینجا از نامه نوشتن منصرف شد، ولی پیغمبر پا شد آمد مسجد فی آخر خطبت خطبه ها، آخرین خطبه ای که در همون دوران مریضی پیغمبر آمد مسجد، اونجا فرمود ایها الناس انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. این خطبه پیغمبر هست در مسجد. حتی جابر میگه پیغمبر به قدری مریض بود توانایی راه رفتن نداشت، آقا امیر المؤمنین و فضل ابن عباس زیر برای شما عرض کنم دست پیغمبر را گرفتن آوردن مسجد، پیغمبر حدیث ثقلین را مطرح کرد. دوباره برگشت منزل، قبل از رحلتشون جمعیت زیادی جمع شده بودن برای عیادت، حتی تعبیر داره غرفه پیغمبر، حجره پیغمبر از جمعیت موج میزد. اونجا فرمود من در آینده بسیار نزدیک پیش خدا خواهم رفت، الا اینی مخلف فیکم کتاب ربی و اطرتی و اهل بیتی، ثم اخذ بید علی. این چند ساعت قبل از رحلت پیغمبره، گرفت دست علی را و فرمود هازا علی مع القرآن و القرآن مع علی لا یفترگان حتی یردا علی الحوض. این علی با قرآن هست، قرآن هم با علی است، این دو از هم جدا نمی شوند. فَأَسْأَلُكُمْ مَا تَخْلُفُونِ فِيهِمَا، فردای قیامت شما را مؤاخذه خواهم کرد با این علی و با قرآن چه می کنید. این رو آقای ابن حجر هیثمی در کتاب الصوائغ المخرجه صفحه 124 چاپ محمدیه مصر نقل کرده و مصادر دیگری برای این خوارزمی در مقتل الحسین جلد اول صفحه 164، تفسیر بحر المحیط ابو حیان جلد اول صفحه 112، زوائد بزار جلد سوم صفحه 221 این قضایا را نقل کرده. این خلاصه حرف نسبت به این قضیه.
بله تشکر، ممنون. بینندگان عزیز و ارجمند وقتتون بسیار فشرده است، برای تلفن ها و شنیدن فرمایشاتتون لطف کنید حتما گیرنده های خود رو صداشون رو ببندید یا فاصله بگیرید و در عرض 2 دقیقه سوال خودتون رو مطرح کنید تا بیشترین استفاده و بهره رو ببرید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بله بفرمایید.
جناب آقای تیمن از تهران خدمتتون زنگ میزنم. شما بارها اعلام کردید برای مناظره، میخواستم که آمادگی خودم رو برای مناظره با جناب آقای قزوینی اعلام کنم.
شما اسم شریفتون؟
بله.
اسم شریفتون؟
من مشایخی هستم.
بله. باشه، شما رو روی هولد میذاریم، بعد از تلفنتون رو بفرمایید، بعد از برنامه با شما تماس میگیریم.
بله متشکرم.
خیلی ممنون. خط 6 لطف کنید با ایشون صحبت کنید جناب مشایخ. خط 6. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید.
سلام قربان.
سلام علیکم آقا.
یه سوال از جناب آقای قزوینی داشتم.
بفرمایید.
راجب یکی راجب این مسئله که الان فرمودن که چی رو که پیغمبر نوشتن، بعد اگر چون چی آخرشون حسابی شد، اون نوشته رو موقع مرگ نیسته و طرف وصیتش حساب میشه، این یه مقدار به مشکل میخوره، چون بحث علم غیبی رو که حضرت رسول داره که آگاهی داره که میخواد بمیره رو یه مقدار سوال میبره، چون پیغمبر میدونست که حالا نمیمیره. و یه سوال دیگه هم که خدمتون داشتم این که در آیه 85 سوره کهف یه چیزی هست که بعضی من دیدم استفاده میکنن ازش، اینی که در چیه ذوالقرنین، در حکایت ذوالقرنین اومده که ذوالقرنین به جای رسید، محل غروب آفتاب رسید و دید که آفتاب در یک چشمه آب گلالود غروب میکنه. این رو اگر لطف کنم توضیح بدن ممنون میشم.
بله خیلی متشکر از تماسون و خدا حافظ.
خدا حافظ.
سلام علیکم بفرم. سلام علیکم بفرم.
سلام، حال شما خوب آقای ایدادی؟
الحمدلله ممنون متشکر.
حال شما خوب؟ من فکر کردم من دارم تکرار میبینم. سلام عرض میکنم حضور شما.
بله
من اجازه میخوام از شما یک بیننده شما بیاد یک چیز سمبولیک بگه، دور از اطلاعاتی که الانداری دینی و احادیث رو، اجازه میدی؟
بفرمایید. خواهش با.
من فکر میکنم که اون داستان ملا نصرالدین رو ما همه میدونیم که ملا نصرالدین خوابیده بود، همه اومدن گفتن دوز دوز، ملا اومد تو کوچه دید دوزی نیست، اومد بالا دید لحافش نیست و گفتن چی بود؟ گفت چی آقا؟ داستان سر ما لحاف ملا نصرالدین بود. این آقای نویسنده هم که آقای گلستان گفتید اسمشه، تمام این چیزا رو من فکر میکنم سعادت اینو نداشتن که یک کسی مثل علی رو دوست داشته باشن، مثل مولا علی عشقش توش باشه. میتونیم همه اینا رو اینجوری جمع‌بندی کنیم، ما چقدر ارزش قائل شدیم برای این دو روز زندگی که میکنیم. پیغمبر گرامی ما میدونسته که اون نامه رو اگه مینوشته، نگاهی که به اونا کرده گفته خونه من برید بیرون، میدونسته که اگر نامه رو بنویسه باز هم همینه. چه جرأتی به خودشون میدن رو حرف یک همچین شخصیتی و رو حرف مولا حرف بزنن. این آقا آفتاب زیاد به سرش خورده، خراب کرده با این کارش، و مطمئن باش از او شود سبب خیر اگر خدا خواهد. با این مقاله که ایشون نوشت، دوستایی که ما اینجا داشتیم و اینها چیز هست، همه بر ضدش.
بله بله خیلی متشکر ممنون. تمام استدلالات و منطقی که این آقایون دارن در این مقاله خلاصه میشه و ببینید دیگه مطالب دیگه چگونه است. خیلی متشکر از تماس شما. خدا نگهدار شما. خدا حافظ. سلام علیکم بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم خاطر
باشه. سلامت باشید. خیلی ممنون متشکر.
سلام علیکم.
بفرمایید فرمایش شما رو میشنویم.
یا الله آجا
بفرمایید.
نه
سلام علیکم بفرمایید. مثل که صدا خوب منتقل نمیشد. بفرمایید. سلام
علیکم.
حال شما
متشکرم.
بفرمایید.
سلام علیکم شب وقت شما بخیر.
خیلی ممنون وقت شما هم بخیر.
همین حدیث قرداد و واسه بی‌ادبی کردن به پیغمبر، کتاب شبهای بیشاور صفحه 664. من با تیکم زیاد مزمه وقتتون نشم، همین از روی میخونم که بالاخره شما
بله.
آقای سلطان الواعظین شیرازی به طرفشون که این برادران سنی بودن بحث میکنن، اینجا میگه بحث میکنن، بعد آقای حافظ و اینا که دیگه نمیدونم الان که بشه دیدی یا نه خیلی بحث میکنن، بعد اینجا میگه آقای سلطان الواعظین میگه از این کلام شما به اون طرف برادران سنی هاش میشه، از این کلام شما همچون معلوم میاد که رسول اکرم صلی الله با مقام عصمت که مصون از خطا بوده و اتصال به غیب عالم در مقام ارشاد و هدایت امت توجهی به صلاح و فساد نداشته، که خلیفه عمر خیرخواهی و راهنمایی برای آن حضرت نموده. اگر جناب عالی آیه 36 سوره 33 احزاب را مورد دقت قرار دهید که می‌فرماید هیچ مرد و زن مؤمن را در کاری که خدا و رسول حکم می‌کنند اراده و اختیاری نیست و هر کس نافرمانی خدا و رسول کند دانسته به گمراهی سختی افتاده است. قطعاً که همین. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. تشکر از تماس سالی. خدا نگهدارت. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. الحمدلله متشکرم.
من محمدی هستم، از اتریش زنگ میزنم.
بله.
من میخواستم یه سوال داشتم.
میشنویم.
که یه دونه فتوا آقای ابو هریره در باره علی علیه السلام داده بود و این دکرام کتاب است از آدرس شهر با ما بگویی خیلی ممنون میشیم.
چی بوده فتوا؟
فتوا این بوده که به اصطلاح در علیه السلام لعنت میفرستاده، نمیدونم ما اینو تقریبا 3-4 ماه پیش از آقای غزوینی شنیده بودم پای تلویزیون، گفتیم اینو آدرسشو.
آها، آدرسشو میخواید اگر چنین چیزی هست. متشکر از تماسشون. خدا نگهدارشون.
تشکر.
خدا حافظشون. جناب غزوینی، در بین 5 تماسی که داشتیم 2 سوال تقریبا مطرح شد. یکی این که پیامبر که در موقع وفاتشون وصیت میکنند این منافات داره با علم پیامبر، پیامبر وفات نکردن، ایشون ادعاشون این بود. درباره سوال ایشون توضیح بفرمایید.
بله، در رابطه با برای شما ارتم اولم برای اینکه برادر عزیزم جناب آقای مشایخی که اعلام مناظره فرمودن، ما عرض کردیم ما برای مناظره با عزیزان اهل سنت یا در حوزه های علمیه سمت استادی داشته باشن یا در دانشگاه ها که حداقل اگر واقعا به عنوان حرفی میزنند، ما شرطمون این بوده با افراد متفرقه و عادی که ما یک کاری با آقای ملازاده گذاشتیم، این مورد اعتراض همه دوستان قرار گرفت که ایشون سخنانشون ارزشی نداره، چون فردی نیست که در جامعه اهل سنت سخنانش تأثیرگذار باشه. حالا بنده نمیدانم جناب آقای مشایخی اگر چنان که این شرایط رو داشته باشن، ما دستشون رو میفشاریم، پیشانشون رو میبوسیم، اعلان آمادگی هم میکنیم، چند جلسه هم باشه در خدمتشون ما هستیم. البته من همین اون هفته هم با یکی از عزیزان اساتید حوزه علمی زاهدان صحبت داشتیم، از ایشون من تقاضا کردم در این زمینه، در زمینه قبلنم اعلام مناظره فرموده بودن که من 57 کتاب تألیف کردم، گفتم هر وقتی شما آماده باشید ما در خدمتتون هستیم. در رابطه با قضیه آخرین وصیت حضرت که خب علم غیب میدانستن، پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام در مسائل تربیتی و وحی موظف نبودن و مکلف نبودن به علم غیبشون عمل بکنن و اینها مثل افراد عادی در برابر بیماری، در برابر مشکلات تحمل می کردن و از علم غیبشون در این مسائل استفاده نمی کردن، مگر اینکه مسئله مربوط به هدایت افراد بوده. خب این که ایشون میگه می دانست که حالاها نمی میره، خب این خلافه. پیغمبر اکرم در اینجا فرمود که من در آینده بسیار نزدیک از میان شما خواهم رفت و خود جبرئیل هم نازل شده بود و قرآن رو برای شما اصلاً دوباره عرضه کرد به پیغمبر اکرم و می دانست که با این بیماری نبی مکرم قطعاً از دنیا می روند. در رابطه با سوره کهف آیه 85 که نزیزمون فرمودن که وتر الشمس اذا طلعت تزاور و انکهفهم ذات الیمین و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تا اونجایی که برای شما عرض کنم میگه که این وقتی که غروب میکرد فی این همه اتن، در یک چشمهی که برای شما هم خاک آلود بود، اون دیگه برای شما عرض کنم چیزیست که من عوض میخوام این رو، این آیه هست حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تقرب فی این همه اتن. اینجا را اگر این عزیزمون مراجعه کنن به تفسیر المیزان جلد 13 صفحه 360، تفسیر نمونه، تفسیر امثال جلد 9 صفحه 360، اونجا مفصل حضرت آیت الله مکارم شیرازی و مرحوم علامه طباطبایی جواب دادن، این که میگوید این خورشید وقتی میتابید بر اون دریا تصور میکردن و در حقیقت خطای چشم بود که اینها این چنین تصور میکردن که این آفتاب داره در درون دریا و در درون چاه غروب میکنه. این قضیه در حقیقت نشانگره برای شما هم خطای چشم تصور مردم
این چنین بوده.
و بعد حضرت خدای عالم مفصل در آیات بعدی این قضیه را توضیح میدهم. در رابطه با قضیه آقای محمدی که از اتریش زنگ زدن که ابو هریره فتوا درباره امیرالمؤمنین صادر کرد، خب این تعبیر که هست که ابو هریره در این زمینه چیز داده باشن نسبت به لعن حضرت امیر سلام الله علیه، این تعبیر نیست. ولی خب این تعبیر هست که برای شما عرض کنم که از ابو هریره نقل کرده اند که فرمود پیغمبر فرمودن ان لکل نبی حرمان، هر پیغمبر یک حرمی داشته و حریمی داشته، و ان المدینه حرمی، و مدینه هم حرم من هست. فمن احدث فیها حدثا فعلیه لعنت الله والملائکه و الناس اجمعین، هر کس در مدینه بدعتی بگذارد لعنت خدا و ملائکه همه مردم بر او باد. بعد ایشون برگشت گفت اشهد بالله ان علیا احدث فیها، خدا را شاهد میگیرم، این عبارت ابو هریره است، خدا را شاهد میگیرم که علی در مدینه بدعت گذاشته، یعنی پس بر علی نستجیر بالله لعنت خدا و ملائکه و ناس اجمعین. فلما بلغ معاویه قوله عزازه و اکرمه، وقتی که معاویه رسید که همچه حرفی را ابو هریره گفته، جوائز زیادی داد و ولایت و حکومت مدینه را بیشون برای شما عرض کنم واگذار کردن. این رو عزیزان میتونن در برای شما عرض کنم شیخ المزیره مال ابو شیخ المزیره ابو هریره مال محمود ابو رعی صفحه 236، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیث جلد 4 صفحه 63 و بعضی از مصادر دیگر عزیزان میتونن برای شما عرض کنم. این رو الان اون که من تو ذهنم بود همینها بود. عزیزان میتونن در خود کتاب القدیر مرحوم علامه امینی هم در چند جای القدیر این تعبیر رو آورده، جلد 11 صفحه 35 القدیر رو عزیزان ببینن، اونجا مرحوم امینی این مسئله را بردن. من دیگه آنچه که به ذهنم رسید این سوالات بود. حالا اگر سوال دیگری بود که من نتونستم یادداشت کنم، من در خدمت شما هستم.
نه متشکرم، من فکر میکنم فرصت داریم یه دو تماس دیگه هم رو هم بگیریم و بعد با بینندگان خداحافظ کنیم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام آقای هدایتی.
سلام علیکم،
شما خوبه؟
متشکرم.
برنامه هفته پیش شما آقای قزوینی در مورد امی بودن پیامبر گرامی صحبت کردن. من با برداشتی و تحقیقاتی که کردم، مطالعاتی که کردم در مورد اهل کتاب، میخواستم یه توضیحاتی بدم. این شاید جدید باشه، شاید هم کسانی این رو مطرح کرده باشن، ولی من تا حالا نشنیدم، ولی برداشت خودم رو میگم انشاءالله که تحقیق بیشتری روی این بشه. در کتاب قرآن سه جا در مورد امیین صحبت کرده. یکی در سوره بقره که آیه، اجازه بدید من بیارم، آیه 78 هست.
78. فقط شماره آیه رو بفرمایید.
78.
فقط شماره.
سوره
بله.
آل عمران هست.
بله.
آیه 20. و سوره همون احزاب هست. بله، اعراف. اعراف هست. سوره 157.
آیه 150.
بله. توجه بفرمایید که در اون زمان کسانی که به پیامبر اعظم خطاب میکردن و تمسخرش میکردن، او رو به عنوان امی بودن صدا میزدن و اون اهل یهود بودن. در فلسفه یهود ما غیر یهودی داریم، یعنی کسانی که یهود نیستن، در انگلیسی کلام انگلیسی بهشون میگن جنتایل. شما اگر که کتاب بایبل رو بخونید میبینید که خیلی در مورد جنتایل صحبت شده، یعنی غیر یهودی. و در اون زمان، زمان پیامبر هم، برای این که دیگرون کتاب نداشتن، دیگرون رو امی صدا می زدن که یعنی اهل کتاب نبودن. این در آیه آل عمران، اجازه بدید من اینو بخونم و متوجه میشید. و بگو با اهل کتاب و با امیان، توجه میکنید؟
بله.
آیا چون حق پدیدار شود ایمان آرید؟ اینجا میگه بگو با اهل کتاب و امیان. آیا این امیان یعنی همه اونجا که عرب بودن، آیا امی بودن؟ پس این نشان دهنده اینه که اون زمان این امیان یعنی کسانی که اهل کتاب نبودن، نه این که من فکر میکنم پیامبر سوادی نداشتن. این به معنی، من فکر میکنم اون معنی
بله.
معنی داره. ببخشید من فارسی شکسته صحبت میکنم، خیلی
عذرخواهم
از بینندگان و از شما، ولی این برداشت من از این آیه است.
نکته جالبیه، دربارش فکر میکنیم، تحمل میکنیم، نگاه میکنیم، ان شاء الله صحبتام خواهیم کرد.
ممنون
از تماس شما. خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. جناب قزوینی، فرصتمون تموم شد. درباره فرمایش ایشون و جنبندی و دعا در خدمت شما هست.
در رابطه با این آیه 157 سوره اعراف، من همون هفته قبل مفصل توضیح دادم من در اونجا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، و در آیه 48 سوره عنکبوت صراحت داره و ما کنت تتلو من قبله من کتابین، پیغمبر قبل از نبوت تو هیچ نامه ای نمی توانستی بخوانی، ولا تخود تو بیمینک، توانایی نوشتن رو نداشتی، اذن لرتاب المبتلون، اگر قبلا سواد خواندن و نوشتن داشتی و این قرآن با این عظمت می آوردی، افراد شکاک در این زمینه شک می کردن. و این اجماع شیعه و سنی هست که نبی مکرم امی بوده، قبل از رسالت نمی توانسته بنویسد و نمی توانسته بخونه. حالا بعد از نبوت آیا می توانسته یا نمی توانسته، اینجا اختلاف هست. خدایا تو را قسم می دهیم با آبروی محمد و آل محمد، حرف سریتر لباس فرد بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله الاعظم بپوشان، ما را از یاران ویژه حضرتش قرار بده، به ما توفیق به دست آوردن رضای حق و رضای آقا ولی عصر کرم بفرما، آنچه که صلاح دین و دنیا و آخرت ما بر زبان ما جاری نما، و به ما توفیق عمل به آن کرم بفرما، آنچه که خدایا به آبروی محمد و آل محمد ضرر دین و دنیا و آخرت ما هست از ما دور بگردان، حوائج همه را برآورده نما، مشکلات همه را حل فرما، دعاهای همه ما را به اجابت مقرون بفرما، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.